أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو فاصله تعطیلات قدری زیاد شد قبل از تعطیلات، ما در مقام بیان این جهت شدیم که مراد از استطاعت در آیه شریفه استطاعت عرفیه است و روایاتی هم که داریم طائفه اولا که بیان زاد و راحله می کند، این روایات معنای استطاعت رو بیان می کنه، تفسیر می کنه استطاعت را در آیه. و چون در آیه مبارکه مراد از استطاعت استطاعت عرفیه است، کما هو شأن در جمیع الفاظی که موضوع احکام شارع واقع میشه، استطاعت هم یکی از این هاست. بنابراین این روایات تفسیر می کند استطاعت عرفیه را، و وقتی استطاعت عرفیه رو معنا می کنه، بنابراین این که معنا می فرماید استطاعت یا سبیل به معنی زاد و راحله، نمیخواد یک حیثیت تعبدی، شرط تعبدی در اینجا بیاره که وجوب الحج مشروطون به تمکن من الزاد و راحله. نه، این نیست، تعبدی در کار نیست، بیان استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه عرض کردم روز قبل مثل این میمانه، سفری انسان میخواد بره، سفر متعارفی که میخواد جایی بره، چه چیزایی احتیاج داره؟ گاهی از اوقات از خانهش بیرون میاد، کارش سر کوچه است، این راحله نمیخواد، راه میفته میره سر کوچه کارش رو انجام میده. هیچ کس نمیگه اینجا مشی یا راحله، هیچ کس نمیگه. اما اگر سفر تهران میخواد بره، کسی نمیگه پیاده برو، این ماشین میخواد، ماشین داره، خب پول بنزین میخواد، ماشین نداره، پول بلیت اتوبوس میخواد، یه چیزی میخواد دیگه. حج هم استطاعت بیشتر از این نیست، یعنی تمکن از رفتن حج و برگشتن، و با توجه به این که زمانی میبره این رفتن و برگشتن، اختلالی در زندگی متعارفش ایجاد نکنه. یعنی این بابا کارمنده، وقتی یک ماه و نیم رفت برای حج، وقتی برگرده شغلش از دست رفته، دیگه برای زن و بچهش نانی نداره ببره. این نه، این استطاعت نیست، استطاعت عرفیه. ولذا روایات طائفه اولا همین معنا رو تقریر میکنه، روایات طائفه ثانی هم که منهای همه جوانب دیگری که درش وجود داره و مرحوم آقای خویی دست روش گذاشتن که حالا میپردازیم، این روایات میفرماین حج واجب است علی من اطاق المشی، که ما عرض کردیم من اطاق المشی باز در قالب همون استطاعت عرفیه است، در جایی که یا شخص قریب الی مکه هست، یا اگر بعیدم هست بعید خیلی دور و نائی نیست و رفت و آمد متعارف است پیاده برای افراد. مثل این که برای بعضی از آقایون عرض کردم که حالا در جواب برهم آقای خویی عرض میکنی، نوعا مسافرت هایی که بین مکه و مدینه واقع میشده زمان پیغمبر، اکثر افراد پیاده میرفتن و میامدن، چون شطور وسیله غالب رفت و آمد بوده و همه شطور نداشتن، و کرایه شطور که بگیرن ببرن تا مکه برگردونن، علوفش، مخارجش، هزینهش، اینا از عهدهشون بر نمی آمده، ولذا پیاده می رفتن. اطاق المشی، ما نسبت به زمان، نسبت به مکان، نسبت به افراد، همه اینا تفاوت میکنه. اون زمان استطاعت عرفیه برای کسی که مکه بوده به طور متعارف مشی هم شامل می شده، اما از ایران الان اینجا از قم این شامل نمیشه، مشی تا مکه به اصطلاح، این استطاعت عرفیه است. پس از نظر ما دو طائفه از روایات در ما نهنفی اصلا تنافی با هم ندارن، این که ما سراغ جمع عرفی بریم یا نوبت به تعارض برسه. اصلا عرضم به حضورتون که اینجور نیست.
حالا
قبل از اینکه وارد بشیم در فرمایش مرحوم آقای خویی و نظر مبارک ایشون رو نسبت به اسقاط طائفه ثانیه، چون ایشون اسقاط بکنن به کل طائفه ثانیه رو عرض بکنیم، در اینجا چند تا مطلب رو باید ذکر بکنیم. مطلب اول این است که اگر این بیان ما برای شما تمام نشد، البته این بیان بعدن هم میگیم، این بیان اتخاذ شده از فرمانشات سیدون الاستاد رضوان الله علیه در منتقا. حرف این است که استطاعت در آیه استطاعت عرفیه است، روایات طائفه اولا هم بیان استطاعت عرفیه است، قید نمیزنه مضمون آیه را، لسان لسان تقیید نیست، لسان لسان تفسیر است. اینا رو گفتیم. اگر شما از ما قبول کردید بسیار خوب، مرحبا به ناصرنا و معیننا. اگر نتونستید شما این رو قبول بکنید، در اینجا آیا بین دو دسته از روایات جمع عرفی وجود داره یا جمع عرفی وجود نداره؟ ما معتقدیم که جمع عرفی وجود داره. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اولین محملی که به عنوان جمع عرفی ذکر فرمودن همین حیثیت بود و این وجه حمل مقدم است بر همه وجوه حمل، و اون عبارت از این است که روایاتی که وارد شده است، این مع تسلم ها، یعنی مراد از استطاعت رو شما قبول نکردید استطاعت عرفیه باشه، نپذیرفتید. در اینجا روایات طائفه اولا که نخونیم دیگه متنش رو، این بود که از امام صلوات الله و سلامه علیه سؤال میکنن از معنای آیه. معنای آیه هم لله علی الناس حجل بیت این سؤال نداره، من استطاع الیه سبیلا همیشه مورد سؤال واقع میشه. امام در جواب سؤال میفرمایند صحت بدن معنا رو، صحت بدن، تهدیه سر، زاد و راحله و امثال اینها. خب جهات دیگر رو فعلا کار نداریم، الان بحث ما بیشتر در راحله است، ولو در زاد و امثال اینها هم همین معنا سرایت میکنه. اما نسبت به اعتبار راحله فی وجوب الحج مطلقه، مطلقه، یعنی میگه تمکن از راحله شرط است برای وجوب حج مطلقا، سواء این که این آدم قریب باشه بعید باشه، مطلقا در اینجا شرطه. ولذا ببینید مناسک ها رو بعضی از آقایون حتی در عصر ما هم میگن حتی قریب هم باشه تمکن از راحله شرط حج، فتوا هست دیگه. خیلی از بزرگان سابق هم فتوا میدن، از فقها عظام، فقها سلف، نظر مبارکشون اینه به مضمون روایات طائفه اولا. خب پس روایات طائفه اولا مضمونش عبارت است از اعتبار و راحله مطلقا برای قریب، برای بعید، من اطاق المش یا کسی که لم یطیق، اونی که قابلیت نداره یا توان نداره، لم یتمکن من المش، این شرط شده. پس روایات طائفه اولا مطلقا. روایات طائفه ثانیه که در اینجا میاد و عنوان میفرماید، باز در تفسیر همین آیه شریفه، که حج واجب است علی من اطاق المشی، یعنی کسی که راحله هم نداره اما طاقت بر راه رفتن داره و تمکن داره خودش رو با راه رفتن و پیاده و مشی به مکه برسانه، حج برش واجبه. این روایات مقید می شود برای ما. یعنی چه؟ یعنی میاد قید می زند اطلاق روایات طائفه اولا را. طائفه اولا می گوید یعتبر در وجوب حج راحله مطلقا، روایاتی که وارد شده در وجوب حج بر من اطاق المعش میاد میگه راهله شرط هست اندل حاجه، قید میزنه اندل حاجه، یعنی اگر حاجت به راهله داره برای رسیدن، بدون راهله نمیتوانه، توانم که میگیم عرفیه چون استطاعت همونجور که عرض کردیم معناش اینه. حالا ما تسلمی داریم حرف میزنیم، در اینجا توان داره عرفنه، یعنی عسر و حرج در اینجا میاد اعمال میشه. یتمکن قدرت بر راه رفتن قدرت عقلی نیست، بلکه عسر و حرج میاد این قدرت عقلی رو میاد قید میزنه. بعد از قید شدن، قید خوردن میشه قدرت عرفی. قدرت عرفی بر راه رفتن داره، در اینجا این راهله نیاز نداره. پس روایات طائفه ثانیه روایاتی است مقید، قید میزنه اطلاق طائفه اولا را و وجوب حج را و اشتراط راهله را مقید میکند به صورت حاجت، که بعضی از فتاوای بزرگان ما همین بود. و این وجه حمل وجهی است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه اول ذکر میکنه، و له وجهون، یعنی اگر ما معنای اول رو نپذیریم، گفتیم استطاعت عرفیه است در آیه، روایت هم بیشتر از این نمیگه، قید نمیزنه استطاعت آیه رو، اگر شما این حرف رو نپذیرفتید، مع تسلم این دوتا دسته از روایات با هم تنافی پیدا بکنن، بهترین وجه جمع از نظر ما این وجه جمع است. روایات دسته ای مطلق است، دسته ای مقید، ولذا حمل میکنیم مطلق را بر مقید، جمع عرفی هست و جیری نداره. اگر شما اینم از ما قبول نکردید، یعنی نه استطاعت عرفیه رو از ما پذیرفتی و نه در اینجا آمدید و این وجه جمع رو از ما پذیرفتی، حالا وجوه جمع دیگر تقیه حمله بر مستحب، اونا خیلی وجه نداشت، ولو بزرگانی مثل شیخ هم عنوان فرمودن، اما تمام نبود. اگر این وجه حمله ما هم براتون تمام نشد، نوبت میرسه به تعارض، یعنی بین روایات طائفه اولا و طائفه ثانیه تعارض واقع میشه. اگر تعارض واقع شد، برمی آمد از مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که در مقام تعارض طائفه اولا رو مقدم داشتند، عنوانی که ایشون ذکر میکنن شهرت و اجماعات منقوله است. این معنا بعدن میگیم، در کلام آقای خویی هم هست، آقای خویی رضوان الله علیه که نه اعتنا به شهرت دارن در جایی نه اجماع رو اعتنا میکنن، اینجا به قول معروف این طائفه اولا رو مقدم میدارن، حالا بعدن عرض میکنیم در بیان و تحقیق کلمات ایشون. مرحوم صاحب عروه میفرماید خب این اجماعات رو ما داریم، لکن ما در مقام تعارض و تنافی دو دسته از روایات، مسئله‌ای که داریم این است که یا ما قائل به مرجحات منصوصه هستیم، یا مثل مرحوم آخوند اصالت و تساقطی هستیم. مرحوم آخوند نظرش اینه، عده‌ای از اصولیون ما میگن وقتی روایات حد به تعارض رسید، روایاتی که ما در بیان مرجحات داریم یا در این روایات خدشه دارن، گیر دارن، یا میگن حمله بر مستحب بکنیم، میگن روایات ساقط میشه. یعنی دو دست روایات متعارض اصالت و تساقط، وقتی تساقط کردن، اگر یک عامی فوقش داریم مراجعه میکنیم، یا اطلاقی فوق این حکم داریم مراجعه میکنیم، اگر نه به اصول عملیه مراجعه میکنیم. خب اگر ما در اینجا آمدیم نوبت به تساقط رسید به مبنای مرحوم آخوند، ما میخواییم به اصول عملیه مراجعه کنیم، بحث در اشتراطه. اشتراطی که در اینجا هست اشتراط راهله مطلقا به اصطلاح، حکم شرعیه. اگر شک کردیم که آیا اندل حاجه هم اشتراط هست یا اشتراط نیست، شک در تکلیفه، و شک در تکلیف مجرای براءت میشه. خب این واضحه. منتها ما با کسانی الان سر و کار داریم، مثل مرحوم صاحب عروه، مثل آقای خویی، مثل بزرگانی که در ما نحن فی کلماتش رو نقل کردیم، مثل شیخ که قائل به مرجحات هستن. اینجا در بیان مرجحات، مرجحات ترتیب داره، یعنی خذ به ما وافق کتاب الله، خذ به ما وافق سنه، همین جور میره خذ به ما خالف العامه، خذ ارزم به حضورتون که به مشتهر بین اصحابک و ده اشاز، خذ به مشتهر بین اصحابک و ده اشاز ناظر، ترتیب داره. اگر تعارض واقع شد از نظر ما، مع تسلم، تعارض که واقع میشه، روایات طائفه ثانیه، خوب عنایت بفرمایید، روایات طائفه ثانیه موافق هست با ظاهر کتاب، اما روایات طائفه اولا موافق با ظاهر کتاب نیست. ظاهر کتاب کجاست؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. مراد از استطاعت، استطاعت عرفی است، این فقط حرف ما نیست، همه قبول دارن. منتها آیون میفرمایند روایات طائفه اولا میاد قید میزند به استطاعت عرفیه در آیه، مقیدش میکند به زاد و راحله مطلقا، قید میزنه. آیه شریفه از این قید مطلقه، اطلاق داره. اگر ما نوبت به تعارض رسید، چون مضمون روایات طائفه ثانیه اعتبار زاد و راحله، حالا زادش رو بگذاریم کنار، راحله اندل حاجه هست، اندل حاجه این همون استطاعت عرفیه هست، ولذا قبل از آنی که نوبت برسد خذ به مشتهر بین اصحابک و دعشاز نادر، که ما بچسبیم به اتفاق اصحاب و موافقت اصحاب، روایات طائفه ثانیه موافق است با کتاب، ولذا از باب ما وافق کتاب الله فخذوا، در این روایات ما اخذ میکنیم به روایات طائفه ثانیه، خلافاً به اون چه در مقام تعارض در عروه هست و آقای خویی بعدن که ازشون نقل میکنیم، مضافاً به این چه. اگر ما در اینجا کسی تردید کرد خود به ما وافق الکتاب و طرح کنیم روایتی که مخالف کتاب باشه، مخالف ظاهر کتاب باشه، اگر این رو از ما قبول نکردید، وجهی برای ترجیح پیدا نخواهیم کرد، برای اینکه از نظر ما، البته مبنایی است، از نظر ما اجماع بر دلیله، اما اجماعی که ما بتونیم به عنوان دلیل اخذ کنیم در سر تا سر فقه تعداد معدودی داریم، این رو بدانیم. حتی اجماعاتی که آیون عنوان فرمودن کتاب ها شده، اجماعاتی که در فقه داریم 7-8 جلد کتاب الان به اصطلاح جمع آوریش کردن، مرحوم سید ابن زهره در قنیه در هر مسئله ادعای اجماع داره. ما قبلا در بحث اجماع گفتیم که ما در این جهت با مرحوم آقای خویی هم مشربیم، یعنی نظر مبارک ایشون رو ما پذیرفتیم که در جایی که روایت داریم و ممکن است مستند فتوای مجمعین روایت باشه، آیه باشه، دلیل مشخص باشه، اینجا اجماع تعبدی شکل نمیگیره. این هست این همین مطلبی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی در اجماعات بیان میکنن، ما همین مطلب رو در شهرت داریم. توجه فرمایید، حتی مثل مرحوم آقای بروجردی که ایشون شهرت قدماء اصحاب را میان و از اجماع قوی تر میدونن در باب ادله، اساس تفکر ایشون در اعتبار شهرت اینه که این شهرتی که ما میگیم بین اوائل اصحابه، یعنی به قول ایشون تا طبقه 13-14، یه طبقه، دو طبقه بعد شیخ طوسی. کسانی که، حال چه خصوصیتی داره؟ کسانی که قابلیت تلقی ترقی شهرت اصحاب ائمه به اونها وجود داشته باشه از نظر زبانی. شهرتی که بین فقهای صدر اول شکل میگیره در واقع انعکاسی باشد از شهرتی که بین اصحاب ائمه شکل گرفته، و شهرتی که در یک مسئله بین اصحاب ائمه شکل میگیره در مرعا و منظر امام هست، و اگر برخلاف اونچه که امام فرموده باشه امام بیانی میفرماید برای بطلانش، ابطالش. ولذا این رو اسمش رو میگذارن شهرت متلقات، شهرت تلقی شده، به عبارت دیگر همون چیزی که ما در اجماع میگیم اجماع تعبدی، یعنی چیزی باید باشه کاشفیتش محرز باشه. منتها کاشفیت در بیان مرحوم آقای بروجردی نسبت به شهرت قدما، این کاشفیت، کاشفیت از باب تلقی است، یعنی تلقی شهرت بین اصحاب ائمه و انتقالش به فقهای صدر اول. ایشون میفرماد از این نمیشه گذشت، انصافش هم اینه نمیشه گذشت از یه همچین شهرتی. حالا اگر ما در اینجا بین همین فقهای صدر اول استدلال داریم، ولذا آقای بروجردی، حالا این در باب شهرت زیاد گفته بیجه، حالا وارد شدیم در این قصه، در باب شهرت کتاب شهرت که ما مفصل بحث کردیم، در اونجا یک نظر، یک شکاف اساسی بین عرضی که ما اونجا داشتیم و مشهور اصولیین وجود داره، و اون این است که خود به وشته هر بین اصحابک در نظر مبارک آقایان شهرت روایی عنوان می فرمایند. شیخو من طبع شیخو عرضم به حضورتون که صاحب کفایه، شاگردان صاحب کفایه عمدتن، لکن اونجا ما عرض کردیم مراد شهرت فتوایی هست نه شهرت روایی. و اصلا شهرت روایی عرض کردیم بدون شهرت فتوایی شکل نمیگیره، اصلا قابل تفکیک نیست، برای اینکه فتوا در عصر اول به لسان روایت بوده. این نبوده مثل حالا فقه جواهری باشه که ما روایات رو ذکر کنیم، آیات رو ذکر کنیم، بعد بیاییم استدلال بکنیم. نه، متن روایت مورد فتوا بوده. وقتی کسی استفتا میکرده روایت براش میخوندن. اصحاب ائمه اینجور بودن، فقهای صدر اول هم همینجور بودن. یعنی فقهای صدر اول کتابای فقهیشون رو ببینید، شرایع ابن باببی پدر صدوق، کتاب حتی نهایه شیخ طوسی، مقنعه ارزم بزرگتون که مفید، و شما ببینید متن فقه و متن فقه هم به این صورته که باز به فرمایش مرحوم آقای بروجردی مثل صدوق وقتی میشست این کتاب رو بریم سه هدایه و امثال اینها، متن روایت رو برای انتخاب الفاظ کتاب فقهش انتخاب میکنه. یعنی شما کتاب رو که ببینید متن روایت پشت سر هم تکرار شده، فتوا به لسان روایته، و انقدر در این معنا دقیق بودن که ایشون میفرمودن اگر در جایی دیدیم که در این کتاب ها فتوا هست اما روایتی بر طبقش در کتب حدیث و اصول حدیثی نداریم، معلوم میشه روایت بوده، گم شده، روایت از دستمون رفته، نسخش در اون اصولی که بوده از بین رفته، دست ما نرسیده. این معروف از ایشون. ولذا در اینجا این شهرت، اگر ما از قصه خود به ما وافق الکتاب در مرجحات رد شدیم، راهی برای این که در این مسئله با وجود این روایات متعدد، با وجود اصحابی که حتی از اوائل مثل شیخ طوسی آمدن استدلال کردن به این روایات و بالا پایین کردن در این روایات، این که ما بیایم یک شهرت متلقات در این مسئله پیدا بکنیم انصافا فی غایت الاشکال. ولذا اینجا بعدن میگیم خود آقای بروجردی هم که اینقدر به شهرات مبتنی است و در اینجا به قول مرحوم آقای خویی، البته حالا ایشون یه قدر اینجا اغراق فرمودن، میفرمایند در بین اوائل، یعنی فقهاء اوائل، حتی یک نفر ندارین که این حرف رو زده باشه، یعنی بر اساس روایات طائفه ثانیه یه همچین شهرت قوی. آقای بروجردی هم عین مرحوم صاحب عربه که احتیاط میکنن، ایشون میفرمان این احتیاط ترک نشه، اگر کسی قدرت بر معشی داره نسبت به وجوب حج حتما احتیاط کنه، و تأکید میکنن روی این احتیاط. این در واقع برگشتش به همون مضمونی است که خود صاحب عروه میفرماید، که صاحب عروه میفرماید اگر اجماعات منقوله نبود و شهرت اصحاب، مضمون طائفه ثانیه فی غایت القبه. این بود دیگه تعبیر صاحب عروه، این بود. منتها اون نظری که مرحوم صاحب عروه به اجماعات منقوله و شهرت دارن، ما اون نظر رو نداریم. ما نظرمون تفاوت میکنه، به شهرت معتنی هستیم، اما شهرت خاص، نه شهرت مستند به اجماع خاص، یعنی اجماع تعبدی، نه اجماع مدرکی. این جهتی است که ما در سیر این مسئله داریم. از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که در اینجا زحمت مفصلی کشیدند، برمیاد که ایشون کلن روایات طائفه ثانیه رو نظر مبارکشون اینه که اسقاطش بکنن، یعنی در اینجا اصلا روایات طائفه ثانیه قابلیت استدلال نداره که مقابل طائفه اولا بایسته، مقاومتی داشته باشه. تعبیر ایشون رو دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند اول مطلب، خب در کلام ایشون ما تر چند جهت بحث میکنیم، چون ایشون فقیه بزرگواری است و در این مسئله هم اینجور دقیق وارد شدن، ما برای اینکه مقصود خودمون رو عرض کنیم ناچار باید نظر مبارک ایشون رو طرح بکنیم و اگر مناقشه‌ای داریم ذکر بکنیم، و الا با وجود اشکالات ایشون نمیشه مطلب رو اثبات کرد. جهاتی از بحث در کلمات ایشون هست. اول ایشان میفرمایند، تعبیر ایشون عیناً اینه، عین الفاظ و عبارات ایشان، ما هم از تقریرات مرحوم آقای شهید شیخ مرتضای بروجردی نقل میکنیم، نه تقریر مستندی که حسب شرح العروه الان مرحوم آقای سلخالی هست، از اون نقل میکنیم، ما از تقریرات مرحوم آقای بروجردی که حالا کم تو دسترس تازه چاپ شده اونجا، منطقه متنی که اینجا میاریم آقای مرا شما ارزم بزرگتون که منویسن دیگه و ملاحظه میفرمایید. این عبارت ایشون اینه، فصحیحتان خارجتان عن محل الکلام بالکلیه، دقت بفرمایید، بالکلیه، ولا موقع للاستدلال بهما فیما نحن فیه به وجهن. این دوتا روایت رو کلن بگذارید کنار. خب این دوتا روایت، دوتا صحیحه که ایشون اینجور به اصطلاح حمله حیدری می فرمایند به دلالت اینها چیا هستن؟ یک، مراد ایشون اول صحیحه محمد ابن مسلم هست، انا ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه، گفتیم بحث دلالی و سندی کردیم. قلت لأبي جعفر فإن عرض عليه الحج فاستحيا قال هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. این روایت اول از طائفه دوم که ایشون نفی میکنه. روایت دومی که نظر مبارک ایشون روی اون روایت هست، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، شبیه این روایت، قال قلت له فإن عرض علیه الحج فاستحیا من ذلک اهو ممن یستطیع الیه سبیلا قال نعم ما شأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فإن کان یستطیع، در نسخه بدل داره یتیق، ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیحج، میتونه گاهی سوار بشه گاهی پیاده، بازم باید بره، این توان رو داره. خب ایشون میفرمایند که این دوتا روایت و دوتا صحیحه، این عبارت ایشون رو مطرح میکنیم، اول هاتان صحیحتان، ایشون می‌فرماید که از این دو تا روایت برمی‌آید وجوب الحج ماشیان، در حالی که شما لکنک خبیر به ان الحج فی مورد هاتین صحیحتین حرجی جدا، فان المشی طارتا و رکوب اخرى او رکوب علی حمار اجدع ابتر فیه من الذل و المهانت و المشقت شدیده ما لا یخفا و لا یلتزم الاصحاب وجوب الحج فی مثل ذالک قطعا. ایشون قطعا هم حکم فرمودن به اینکه اصحاب چنین موردی رو نمیگن. خیلی خوب، ما سؤالی که از محضر مبارک ایشون داریم اول این است که اگر کسی در اینجا قریب به حج بود، قریب به کعبه بود، قریب به مکه بود، فاصله ای نداره، روزی چند بارم میره مکه و میاد، جنس میخره یا کاسبه یا هرچی هست، هیچ مشکل و مشقتی هم در مشیش الی مکه برای حج وجود نداره، مرکبم نداره، راحلم نداره. سوال، آیا حج بر مثل این واجب هست یا واجب نیست؟ میخوان بفرماین حج به مثل این واجب نیست. سوال اینه چرا؟ چرا؟ عنوانی که در کلمشون ایشون ذکر فرمودن میفرماین عسر و حرج، عسر و حرج بله، لکنک خبیر به ان الحج فی مورد هاتین صحیحتین حرجی جدا، حکم مطلق فرمودن. حتی ایشون میفرمایند مشی تارتن و رکوب هم حرجی، مشقت شدید داره، هم ذلت داره. خب سوال میشه، ما یکی یکی اینجا این آقایی که نزدیک مکه است، هر روز هم چند بار میره مکه پیاده با میام، به اصطلاح سلامت و سرحال و چیزم هست، قبراقه به قول معروف، اینجا حرجی براش نیست، هیچ خفت و مهانتی هم برای این ذلتی نیست، کارشو داره انجام میده. مگه اون اکثریتی که زمان رسول الله پیاده دائما میرفتن مکه و میامدن از مدینه، اینا ذلت بود براشون پیاده رفتن؟ نه، منزل به منزل، اصلا این منزل هفت فرسخ برای زمانیست که انسان در یک روز راه طی میکرده. همه کسانی که همراه با کاروان بودن که سوار نبودن، پیاده هم داشتن. اون زمان اوضاع احوال مسلمان ها در مدینه خوب نبود، ولذا اکثر کسانی که حالا بعد در روایت داریم، اکثر کسانی که در حج منحصری که در زمان رسول الله واقع شد، یعنی حجۃ الوداع که در خدمت رسول الله مشرف شدن به مکه، اکثرشون پیاده بودن، نداشتن به اصطلاح شتر، اما راه افتادن رفتن مکه. خب هیچ مهانتی هم نبود، به قول ذلتی توش نبود. عسر و حرج شدیدم که ایشون میفرماید که ما تعبیر میکنیم عسر و حرج مالا یتحمل عرفن، اونم درش نباشه. سوال اینه اگر مهانت نباشه، عسر و حرج شدید نباشه، مثل همین مثالی که ما زدیم، این مثال که نزدیک مکه باشه، آیا یجب علیه الحج به مقتضای این روایات یا لا یجب؟ سؤال ما اینه وجه عدم وجوب حج برای این آدم چیه؟ این مورد که ما سؤال میکنیم. مورد دوم، کسیست تمام شد؟ بس. در هر دو مطلب گیر داریم ما، عرضم بزرگم که اما در مطلب دوم این شأنیتی برای حاجی قرار بده، شما همون حرف قبل رو میزنید، یعنی میخواید بپرید از استطاعت عرفیه بالاتر، بگید روایات طائفه اولا قید میزنه آیه رو، یعنی میاد میگه زاد و راحله، مثل بعضی از فتاوا، راحله لازم است در وجوب حج حتی برای کسی که خونه جفت مسجد الحرامه، با فتواست دیگه میگه این نیست، انصافش اینه این نیست. اما اعراض، این اعراض کجاست؟ مثل محقق غیر از این حرف میزنه. محقق از به اصطلاح متقدمین محسوب میشه، از علامه، بعد علامه. شما کتب فقهی رو ببینید، اعراض کجاست؟ این اعراضی که آیون این همه ازش جمع میزنن، این اعراض موهن کجاست؟ این فتاوا حتی در بین قدمای اصحاب، شیخ طوسی داره این مطلب رو مطرح میکنه به صورت حاجه، و شیخ طوسی که دیگه طبقه دوازدهمه، اصحاب حضرت عسکری طبقه هفتم، طبقه هشتم هستن، طبقه هفتم هستن. خب فاصله ای نیست بین شیخ طوسی و اصحاب حضرت عسکری. این رو عنایت بفرمایید. الان ببینید این حرفا رو ما زدیم، الان دوباره عنوان نفرمایید. خب این یک مورد. دوم رو همین عرض میکنم که فکر کنید تا روز بعد. مورد دوم این است که یه کسی کاسب جزئه. خیلی از مردم اینجورا، همه که ثروتمند نیستن، بگیم حجمال پولداراست و کاسب جزئه، میره میاد لکلکی میکنه، مغازه ای داره، زندگی زن و بچهش رو اداره کرده. حالا به زبان ما حساب نکنید که مثلا کاروان درجه 5 میتونه به اصطلاح بره، یه وقتی کاروان درجه بندی بود دیگه، حالا پول کم و زیاد داره. این میتوانه با همین اولاق خودش، اسب و شتر و قاطر و اینا نداره، نه یه اولاقی داره مثلا، اتفاقا این اولاقش هم اولاق کم قیمته، اولاق گوش بریده و دم بریده، اجدع ابتر که در روایات هست، این به قول معروف یه اولاق دیگه خیلی ارزون قیمته. این رفت و آمدش به همون مغازه و کسب و کارش هم با همون اولاق اجدع و ابتره. این پول داره بخوره، با همین اولاق علوفه همین اولاقش هم بده بره مکه و برگرده. آیا این حج برش واجب هست یا حج برش واجب نیست؟ این توان رو داره بخوره، حجش رو اداره کنه، بره و بیاد در همون سطحی که اینجا هست. مثل بعضی ها نباشیم که اینجا تو خانهش ازم به حضورتون که اشکله میخوره، اما با کاروان که میره هر روز چلو کباب میخواد. این نه، مثل زندگی خودش اونجا هم مثل زندگی خودش میتونه بگذرونه. اولاقش اولاق اجدای ابتره، همینه داره. اولاق درجه 3 مثل ماشین پیکان مثلا شما در نظر بگیرید، پیکان دیگه مدل بالا هم که نداره، خیلی قدیم میشه. این میتونه بره و بیاد. آیا حج بر این واجب هست یا حج بر این واجب نیست؟ اگر این دو مورد نه عسر و حرج شدید هست، نه مهانت و ذلته، سرش هم بلند میگیره، این چیزی نداره، اما گردنش افراشته است، برای چی ذلت؟ ذلتی نیست، همینی که داره، داره با همین زندگی میکنه، زیارتش هم میره، کربلاش هم رفته، مشهدش هم رفته، حجش هم بخواد بره الان، سرش هم بالا میگیره، نه ذلتی نیست، عسر و حرج هم نیست. اگه دو تا مورد واضح کردی، آیا این دو تا مورد در مضمون این روایت هست یا نه؟ و در این دو مورد حج واجب میشه یا واجب نمیشه؟ با مهانت و مشقت وجوب رو نمیتونید شما اینجا بردارید. همین دو مورد رو، ما بقیه رو کار نداریم، همین دو مورد رو. پس این روایت نسبت به این دو مورد میشه حجت، نسبت به موردی که لزم من حل عسر. اگر این روایت هم نبود ذکر نمی کرد، اینجور خود ما با عسر و حرج موارد حرجی رو خارج نمی کردیم. در جاهایی که ذلت و مهانت لازم می آمد، خود ما اگر روایت هم نبود خارج نمی کردیم، می گفتیم این یستلزم از ذله المهانه، بنابراین وجوب ساقطه. این یستلزم عسر و حرج منفی در شریعت، پس وجوب ساقطه. روایت هم نبود خودمون ساقطش می کردیم. پس روایت در اون حد خودش دلالتش تمامه، نه عسر و حرج لازم میاد، نه مهانه. به فرض بعضی از موارد لازم میاد، بعضی نمیاد، شما چجور میاید بالکلی مدلول روایت رو ساقط میکنید و بعدم میفرمایید هیچ کس ملتزم نشده به این مطلب؟ قطعا اون هم ادعای قطع، نه اطمینان. کاش میفرمودن اطمینان که علم عرفی باشه، قطع میفرماین، این قابل قبول نیست. حالا تا فردا. السلام علیکم.